أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استدلال به فقره ثالثه از صحیحه ثانیه زراره بود بر استصحاب. اشکال شد که در این صحیحه امام علیه السلام برای عدم وجوب اعاده نماز در این فرض که بعد از نماز علم پیدا کرد که نمازش در لباس نجس بوده، امام علیه السلام برای عدم وجوب اعاده نماز استدلال فرمود و تعلیل فرمود به عدم جواز نقض یقین به طهارت به شک در آن، در حالی که مکلف در هنگامی که مقتضی اعاده این نماز موجود شده، یعنی یقین پیدا کرده به این که در لباس نجس نماز خونده، دیگه شک نداره تا اعاده این نماز بشه مصداق نقض یقین به شک. این مصداق نقض یقین به یقین هست. بله، اگر امام علیه السلام برای جواز دخول در این نماز قبل از یقین به نجاست صوب استدلال می فرمود به این که نقض یقین به شک جائز نیست، مشکلی نبود. اما فرض اینه امام برای نفی وجوب اعاده این نماز بعد از حصول یقین به نجاست صوب استدلال فرمود که لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، و این خللی است در این حدیث. با وجود این خلل و اضطراب در متن حدیث نمی شود به این حدیث تمسک کرد، حدیث مجمل می شود. اگر این حدیث به این نحو بود که زراره سؤال می کرد که یبن رسول الله، این که فرمودید لا تعید نماز را لازم نیست اعاده کنید، چرا لازم نیست نماز را اعاده کنم؟ حضرت در جواب می فرمود لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، چون در زمان گذشته یعنی در حال نماز سزاوار نبود یقینت را به طهارت با شک در نجاست نقض بکنی. چون سزاوار نبود نقض یقین به شک، الان به تو میگویم اعاده این نماز لازم نیست، هیچ مشکلی ما نداشتیم. لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. ما مشکلی نداشتیم، استدلال کاملا تام بود. این نماز بعد از این که یقین پیدا کردی که لباست نجس بوده است اعاده ندارد. چرا؟ چون سزاوار نبود شما یقینت را به شک نقض کنی. یعنی چون در حال نماز استصحاب داشتی، نماز خوندی با استصحاب طهارت، بعد از یقین به نجاست هم این نماز اعاده ندارد. دیگر استدلال ناقص نبود. امام علیه السلام تعلیل فرموده بود عدم وجوب اعاده این نماز را به جریان استصحاب در حال نماز. حالا وجه این که استصحاب در حال نماز چگونه علت صحت این نماز هست، لازم نیست که امام وجهش رو بیان کنه. وجهش هر چی میخواد باشه. وجهش این باشد که حکم ظاهری مقتضی اجزاء است، لااقل در خصوص حکم ظاهری به طهارت. یا وجهش این است که شرط الصلاة جامع بین طهارت ظاهریه و واقعیه است، یا وجهش این باشد که حدیث لا تعاد جاری است از سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به شرطیت طهارت از خبث اخلال به سنت است و اخلال به سنت مبطل فریضه نیست. وجهش هر چه باشد مهم نیست. اگر امام علیه السلام به جای لا ینبغی لک لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا می فرمود، به جای لیس می فرمود لم یکن، لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، استدلال هیچ مشکلی نداشت. استصحاب حال الصلاة علت بود برای عدم وجوب اعاده این نماز. ولو بعد از نماز یقین پیدا کنیم به نجاست صبحین از صلاة، وجه علیت، نکته علیت این استصحاب حال الصلاة برای عدم وجوب اعاده این نماز مهم نیست. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، علت حرمت شرب خمر مسکر بودن آن است. اما علت این که و نکته این که مسکر بودن منشأ حرمت چیه، او رو که لازم نیست بیان کنن که حکمت و فلسفه این که مسکر بودن موجب حرمته اینه که زوال عقل مطلوب نیست و اسکار موجب زوال عقل است، این رو لازم نیست بیان کنن. اینجا هم لازم نبود بیان کنن که نکته علیت جریان استصحاب در حال نماز برای صحت این نماز و عدم وجوب اعاده آن چیز، کسی هم توقع نداشت نکته علیت این استصحاب را بیان کند. پس مشکل از اینجا ناشی شد که به جای لأنه لم یکن ینبغی لک که ناظر است به جریان استصحاب در گذشته، فرمودند ولیس ینبغی لک که ظهور دارد در حال، در اون حالی که یقین کرد به نجاست صوب. این که محقق عراقی در نهایت الافکار مطرح فرموده به عنوان اشکال و ظاهرش اینه که این اشکال رو پذیرفته که این جمله به لسان ماضی است، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این به صیغه ماضویته و لذا این اشکالی که مطرح شد که استدلال شده بر عدم وجوب اعاده نماز به جریان استصحاب به لحاظ حال بعد از نماز، گفته شده نه، این به لحاظ حال قبل از یقین به نجاست است، نه به لحاظ حال بعد از یقین به نجاست. چون صیغه ماضی است استدلال شده بر عدم وجوب اعاده، نه به استصحاب جاری در حال بلکه به استصحاب جاری در گذشته و ماضی، و ظاهر محقق عراقی هم اینه که این مطلب رو پذیرفته و مطالب دیگری رو مطرح کرده که بعداً عرض میکنیم. ما عرض ما فعلا به محقق عراقی اینه که آقا چرا پذیرفتید که این جمله ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا این مربوط است به جریان استصحاب در گذشته، چون به صیغه ماضی بیان شده است. چه چیزی به صیغه ماضی بیان شده؟ کنت علی یقین من طهارتک، این به صیغه ماضی بیان شده، در اون که بحث نیست. مهم این است که ولیس ینبغی، این مثل لیس زیدون قائمن، ظاهرش اینه که لیس زیدون قائمن فلحال، نه لیس زیدون قائمن امس، این که تعبیر صحیحی نیست. نه کنت علا یقین من طهارته که یعنی یقین به طهارت سابقه داشتی. همین الان شما اگر شک دارید در وضو، میگیم شما یقین داشتی یک ساعت قبل که وضو داری، فشککت، سپس شک کردی در بقاء وضوعت، سزاوار نیست که نقض کنی یقینت را به شک، یعنی الان سزاوار نیست که یقینت را به شک نقض کنی، و این ظهور دارد در شک فعلی، ولی یقین سابق است اما شک فعلی است. و نهی از نقض یقین به شک فعلی است، نه مربوط به گذشته. چون یقین به طهارت سابق است، یقین به حدوث طهارته، برای این حدوث رو از متعلق یقین وقتی الغا بکنند، عرف میاد در خود یقین تصرف میکنه، میگه قبلا یقین داشتی به وضو، سپس شک کردی، یعنی الان شک داری در بقای وضو. و لیس ینبغی لک، نه ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. و لیس ینبغی لک، همین الان به تو میگوییم سزاوار نیست که شما یقین را به شک نقض کنی. و لذا مشکل از اینجا تولید شده که و لیس ینبغی لک، و الا اگر می فرمود ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، ما اصلا هیچ مشکلی نداشتیم و ما نیاز نداشتیم بفهمیم که چرا استصحاب طهارت در حال نماز سبب عدم اعاده این نماز است ولو بعد از انکشاف نجاست صوب. به ما چه ربطی دارد؟ امام فرمود این نماز اعاده ندارد چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی. یک قاعده ازش استفاده میکنیم که هر کس در حال نماز استصحاب طهارت صبح داشته باشد این نمازش اعاده ندارد ولو بعد از نماز یقین پیدا کند به نجاست صبح فی حال السلام. ولذا مقوم این اشکال که برای بسیاری از بزرگان لاینحل مونده اینه که میگن مفاد این سری اینه که امام فرمود بعد از یقین به نجاست صبح اعاده نکن این نماز را. چرا؟ چون نباید نقض یقین به شک بکنی، در حالی که گفته میشه که اگر این آقا اعاده کنه نماز را این نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. الان که شک ندارد، یقین دارد که این لباس در زمان نماز نجس بوده است. آقای سیستانی یک مطلبی اینجا دارند در بررسی این اشکال، که قبل از این که جوابهای از این اشکال رو بدیم اجازه بدید مطلب آقای سیستانی رو هم عرض کنم چون در تقریب اشکال نقش داره. ایشون فرمودن که در این اشکال گفته شده که اعاده این نماز بعد از این که کشف شد لباس ما نجس بوده این نقض الیقین به یقینه، نه نقض الیقین به شک، در حالی که این درست نیست. اگر طهارت از خبث شرط ذکری باشد نه شرط رکنی، این نماز صحیح خواهد بود، ولو بعد از نماز بفهمم که لباسم نجس بوده است و نیازی به اعاده این نماز نخواهد بود. پس صرف یقینه به نجاست صبح حال الصلات کافی نیست، برای این که اعاده این نماز بشه مصداق نقض الیقین بالیقین. من که یقین به بطلان این نماز پیدا نکردم، صرف یقین به نجاست صبح حال الصلات که مقتضی اعاده این نماز نیست. اگر شرط طهارت از خبث شرط ذکری باشد، پس ای تکرار نکنید که اعاده این نماز مصداق نقض الیقین بالیقین است، ابدا. و با توجه به این نظر فقهی مسلم که نجاست مجهوله، حداقل بعد از فحص، این مبطل نماز نیست و لذا این نماز صحیح است. یقین به نجاست که اقتضا نمی کند اعاده این نماز را. پس این مصداق نقض الیقین به یقین نیست اعاده این نماز، مگر فرض کنید طهارت از خبث شرط رکنی است. و هذا اول الکلام. این فرمایش ایشون تمام نیست. اولا در این صحیح بحث نقض الیقین به یقین مطرح نشد، نقض الیقین به شک مطرح شد. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، و کافیست در اشکال این مطلب که آقا بعد از این که من یقین کردم این لباسم در حال نماز نجس بوده، اعاده این نماز نقض الیقین به طهاره، به شک فی بقاء طهاره نیست. کنت علی یقین من طهارتک فشکک، در حالی که بعد از نماز یقین به نجاست صوب حال الصلات دارم، و اگر اعاده کنم این نماز را به این بهانه است که میگم آقا من میدانم لباسم در حال نماز نجس بود، این که مصداق نقض الیقین به طهاره به شک فی طرو النجاسه نیست. و اشکال همینه که امام پس چطور، یعنی این صحیح زراره که نقل می کند کلام امام علیه السلام را، چطور اعاده این نماز رو مصداق نقض یقین به شک قرار داد؟ اشکال اینه. ما چه کار داریم به عنوان نقض الیقین به الیقین؟ انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ای شککت فی بقاء طهارتک، ولیسه هم بقیله که انتن غزل یقین به طهارتک به شک فی بقای ها ابدا. اینه دیگه. فرض اینه که نگاه کردید که این لباس یک خون خشکی درش هست، تو این پنج دقیقه که این خون خشک نشده، که این خون از قبل بوده. ثانیا بر فرض روایت میگفت ولکن تنقضه به یقین آخر. آقا یقین آخر و یقین اول متعلق به چیست؟ متعلق به طهارت، نه متعلق به بطلان و صلات. اگر بر من اعاده این نماز واجب باشه، خب این میشه مصداق نقض و یقین به طهاره به یقین به نجاسه. یعنی اگر امام علیه السلام به جای لا توید میفرمود توید، زراره میگفت ولما، خب صحیح بود امام بفرماد چون تو باید یقین به طهارت را با یقین به نجاست نقض کنی. بحث یقین به صحت یا به بطلان نماز که نیست، علت وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده را ما باید بررسی کنیم و بررسی علت با قطع نظر از معلوله، چون علت در رتبه متقدم است. ما میخواییم علت وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده رو بررسی کنیم، علت صحت نماز و بطلان نماز رو بررسی کنیم. شما میاید بحث از معلول میکنید که این نماز اگر طهارت از خبث شرط ذکری باشد صحیح است، اگر شرط رکنی باشد باطل است. بحث ما بحث از معلول نیست، بحث از علته که در رتبه سابقه بر معلوله. میخواییم بگیم اگر امام فرمود اعاده نکن چون نباید نقض یقین به شک بکنی، خب اگر میفرمود اعاده بکن، مستندش این بود که یقین به طهارت سابقه را باید نقض کرد با یقین به نجاست لاحقه، و فرض اینه من یقین دارم به نجاست لاحقه هین از صلات، ولذا انصاف اینه که این اشکال تقریبش تام بود و این فرمایش آی سیستانی وارد نیست، ولذا این اشکال برای بسیاری از بزرگان لاینحل مونده. مرحوم شیخ انصاری اولین جواب رو داد، که یک کبرای مقدره ای هست در این جواب امام، و اون کبرای مقدره اینه که الحکم الظاهری و مقتضن للاجزاء، و امام فرمود اعاده نکن این نماز را. چرا؟ چون نقض الیقین به شک جائز نیست. یعنی چه؟ یعنی چون استصحاب حجت است. کی استصحاب موضوع داشت؟ هنگام نماز. لازم نیست بگن الان استصحاب هست. خب قرینه داریم که الان استصحاب نیست. شون گفت فرعیته فی یا ثم رأیت فی، که ظاهرش اینه که یعنی رأیت تلک النجاست مزنونه. زراره فرض کرد که الان یقین پیدا کردم به نجاست صبح حال السلام، ولذا این قرینه میشه که مراد از لیس ینبغی لک این نیست که بخوان بفرمان در این واقعه شما الان بعد از صلات یقین و شک داری، یقین سابق و شک لاحق. نه خیر، خب فرض زراره که من الان یقینه به نجاست حال الصلات دارم، قرینه میشه که امام به لحاظ زمان شک این استصحاب رو جاری کرد. چرا فرمود لیس نفرمود لم یکن؟ برای اینکه چرا نفرمود لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، بلکه فرمود لیس تا قاعده عامه رو بفهمن، بفهمن که این قانون استصحاب نسخ نشده، الان هم هست به لحاظ یک قانون عام. منتها در این مورد سؤال زراره مصداقش زمان نماز بوده. پس نماز رو اعاده نکن چون استصحاب حجته. این صغرا کبرا اینه که و استصحاب مقتضی اجزاء است. این رو نفرمودن. کبرای مقدره داریم. جواب دوم جواب مرحوم صاحب کفایه بود که فرمود کبرای مقدره چیز دیگری است. حالا یا اون چه که در این بحث فرموده که کبرای مقدره اینه که شرط صلات احراز و طهاره است، نه واقع و طهاره. این کبرا صغرام اینه که شما در حال نماز استصحاب داشتی، یعنی احراز تعبدی طهارت داشتی. محقق ناینی استصحاب داشته دیگه. احراز تعبدی با احراز وجدانی فرق میکنه. اشکال آقا رو توضیح بدم. اشکال ایشون اینه، میگن این مکلف در حال نماز علم وجدانی به طهارت که نداشت، پس احراز تعبدی طهارت نکرده بود. استصحاب را هم که نمیدانست شرعا حجت است، پس احراز تعبدی طهارت هم نکرده بود. بعد از نماز داره امام به او تعلیم میده که استصحاب در حق تو جاری بود. این که نشد احراز طهارت حال الصلات، این شد احراز طهارت بعد از صلات. بعد از نماز رفتید تحقیق کردید، فهمیدید که در هنگام نماز استصحاب داشتید نسبت به طهارت، این که احراز تعبدی حال الصلات نشد. جواب این اشکال اینه که ما که اجتهاد در مقابل نص نمی خواهیم بکنیم. امام فرمود تو در حال نماز استصحاب طهارت داشتی، ولو این استصحاب به شما واصل نبود، همین کافی است. احراز وجدانی نبود اما احراز تعبدی بود، ولو این احراز تعبدی واصل نبوده است. مثال بزنم براتون. شک در رکعات در نماز صبح و مغرب مبطل، یعنی اگر شما نماز صبح و مغرب را یا دو رکعت اول نماز چهار رکعتی را با حال شک ادامه بدید، تو سجده ای نمیدونی رکعت دومی یا اول، میگی بگذار بلندشم نگاه میکنم به این رکعت شمار، بلند میشی نگاه کنی به رکعت شمار، میگن بلند شو یه نماز دیگه بخون. چرا؟ چون نماز را با حال شک در رکعات ادامه دادی. در شکوک صحیح اشکال نداره ها، در شکوک باطله. حالا اگر شما امام جماعتید، میگید خب من شک دارم رکعت اولم یا دوم، بلند میشم یه کمی صبر میکنم ببینم این مکبر میگه به حول الله یا میگه الحمدلله، بلند میشید میشینید میبینید مکبر گفت به حول الله، میفهمید رکعت اول بودید. عوض میخوام مکبر، حالا حساب نکنید چون بحث فقهی هم کامل بشه، عهد المأمومین نگاه میکنید ببین عهد المأمومین به حول الله میگه یا الحمدلله میگه، چون لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه، برای این تصحیح کردم مثال رو تا از نظر فقهی درست بشه. بعد میبینید که این مأمومتون گفت به حول الله، شما میگید الحمدلله، یا الحمدلله یعنی خیالم راحت. خب اشکال نداره. آقاش من در حالی که از سجده بلند میشدم به طرف جلوس بعد از سجدتین شاک بودم. نه آقا، اذا شککت فی الاولیین فاعد شامل تو نمیشه. چرا؟ برای اینکه لا شک للامام، لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه، ولو به شما واصل نبود صغرویان یا حتی کبرویان مسئله رو نمیدونستید، مسئله رو نمیدونستید، ولی بعد از نماز مسئله رو دونستید که شک امام با حفظ مأموم الغا شده است، همین کافی است، نماز شما صحیح است. در حالی که اگر امام نبودید، منفرد بودید، میخواستید اعتماد بکنید به رکعت شما، نمازتان باطل بود. وصول این دلیل الغاء شک کبرویان و صغرویان به مکلف لازم نیست. اینجا هم شارع الغاء کرده از شک در بقا را با استصحاب، لازم نیست به مکلف واصل بشود این استصحاب، لااقل این سعیه ضراره دلیل بر این مطلب بگیرید. بسیار خوب، محقق نائینی فرموده که من وارد اختلاف بزرگان مثل شیخ انصاری و صاحب کفایه نمیشم، هر دو برام محترمن. صاحب کفایه میخواد اشکال کنه به جواب شیخ، بگه عرفی نیست، بعد البته آخرش یک فتعملی چیزی بیان میکنه که خیلی اشکالم به صاحب به شیخ جدی نیست، اما وقتی نوبت به جواب خودش میرسه خیلی جواب خودش رو واضح بیان میکنه بدون هیچ تردید. واقعا نائینی میفرمود به نظر من هیچ فرق نمیکنه. درستم هستا، اگر باشه که لا تعید لأنه لم يكن ينبغي لك أن تنقض اليقين، ما چه کار داریم نکته این که استصحاب حال الصلات علت است برای عدم اعاده این نماز، نکته این مطلب چیه؟ اقتضاء حکم زائری است للإجزاء یا اینه که شرط عبارت از احراز و طهاره؟ وقت حالا که بنا شد عدم شک فعلی بعد از نماز قرینه بشه، ولی اینکه مراد از لأنه لیس ینبغی لک این باشه که در این مورد به لحاظ حال صلات تطبیق شده، به لحاظ حال صلات گفتن لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشه، نه به لحاظ حال بعد از صلات که منکشف شده وقوع صلات در صوب نجس. و اگر این ثابت بشه محقق نائینی درست میگه دیگه، ما چه کار داریم که استصحاب حال صلات چرا علت شده برای صحت این نماز، چراش به ما ارتباط نداره؟ شارع گفته علت صحت این نماز استصحاب طهارت حال صلات، مطلب درستیه. اگر اشکالی هست، اشکال اینه که آیا متعین است که ما بیاییم لأنه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک رو بگیم تطبیق استصحاب است به لحاظ حال صلات، یا نه ممکنه کسی بگه حدیث مجمل میشه، این حدیث مشکل دارد، مشکل این است که ظاهرش اینه به لحاظ حال بعد از صلات تطبیق شده استصحاب، و حال بعد از صلات که استصحاب نداره، ما از پیش خودمون نمیتونیم بگیم پس استصحاب به لحاظ حال از صلات تطبیق شده. از کجا؟ شاید یک خللی است در این حدیث، این اشکال رو باید بررسی کنیم. ولی قبل از بررسی این اشکال فرمایش آقای خویی رو عرض کنم. و به هر حال این اشکالی است که بسیاری از بزرگان توش موندن، باید بحث رو دنبال کنیم تا این اشکال حل بشه ان شاء الله. مرحوم آقای خویی فرموده که من یک مطلبی میخوام بگم و اون اینه: محقق ناینی تصور کرده که جواب شیخ انصاری با جواب صاحب کفای دوتاست، بعد گفته لا نفرق بین احد من رسوله، لا نفرق بین هذین الجوابین، کلاهما صحیحان. کبرای مقدره ای داریم، حالا کبرای مقدره فرمایش مرحوم شیخ باشه، فرمایش صاحب کفایه باشه، هر کدوم باشه مهم نیست. آقای خویی فرموده نه، اصلا ما دوتا کبرا نداریم، جواب مرحوم شیخ باید به جواب صاحب کفایه برگردد، توجیه دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه اجزاء حکم ظاهری غیر از این است که حکم واقعی تغییر کند. شما مثلا میگید نماز جمعه مجزیست از نماز ظهر، غیر از این است که شارع بگه واجب تخییریست نماز جمعه و نماز ظهر، رای دیگه ای داره؟ چجوری میشه فتوای مرجع تقلید به وجوب نماز جمعه مقتضی اجزاء باشه ولی حکم واقعی عوض نشه؟ حکم واقعی باشه که نماز ظهر واجب تعیین است، این نمیشه، باید حکم واقعی تغییر کنه، باید بشه نماز ظهر و جمعه واجب تخییری هستن. اگر شارع اکتفا بکنه به احراز و طهاره ولو واقعا صوب من نجس است در حال نماز، این اجزا توجیه دیگه نداره الا این که بگیم شرط احراز و طهاره است که صاحب کفایه گفت، یا در بحث اجزا گفت شرط جامع بین طهارت ظاهریه و واقعیه است، که اینجا طهارت ظاهریه داریم. این فرمایش مرحوم آلخویی تمام نیست. چرا؟ برای که یک توجیه دیگه داره اجزا و اون مسقطیت غیر الواجب هست عن الواجب. اتمام فی موضع القصد چجوره؟ خیلی ها گفتن کسی که در سفر نماز تمام بخونه جهلن، این نماز تمام مأمورون به نیست ولی مسقط امر است. خب پس میتونه مرحوم شیخ بگه من طهارت ظاهریه رو مجزی میدونم، مقتضی اجزا میدونم، ولیکن به معنی مسقط بودن این نماز بدون اینکه مصداق واجب باشد نسبت به اون وجوب واقعی که رفته رو صلات مع طهارت الواقعیه، امر واقعی رفته صل مع طهارت صوبک واقعا، ولیکن لو صلیت مع طهارت صوبک ظاهرا سقط الامر. پس میشه جواب شیخ به جواب صاحب کفایه بر نگرده، بقیه مطالب انشاءالله فردا.
واردی ساز و اشکال حاجا این فلیسه انبری مگه متفرع نیست؟ فلیسه انبری مگه متفرع نیست بر لعنه که کنت علایقین من
داره؟
خب این شککته، این شک یعنی کی بوده؟ شک الان است که آزا؟
نه، شک همون موقعی است که بهت میگن لیسه انبری لن
آزا، شککته یعنی فی حال صلات با تجربه سوالی که کسی که زراره کرده دیگه. خب
چون بعد از صلات یقین داریم ما لیسه انبری رو هم میکنیم بر اتصاب حال صلات، در ذات همون فرقش ما این ناظر به حال صلات
تو معقل اقراقی باید اشکال میکنم، اشکال فردا میگه، میگه که
اگه اون باشه
میگه، میگه از این جهت خلاف ظاهره، یعنی میپذیره که لا تو اید و صلاتک به جریان الاتصابات از صلات، اینو میپذیره ولی میگه اشکال داره. واقعا اشکال اینه که روایت ظاهرش اینه که اتصاب به ماهو و حکم تنیدی و محض داره برچر میکنه، در حالی که شما میخواهید برای استثناء موضوعیت قائل بشید، چون بعد از کشف خلاف دیگه تبعیت که نداره که و موضوعیت داشتن استثناء خلاف ظاهره، در حالی که هیچ خلاف
ظاهری
اگر شارع بیاد بگه لا تو اید و صلات از این جریان استثناء به حال صلات چه خلاف ظاهره که این استثناء خلاف ظاهره که این استثناء
خلاف
حاجا الان یقین و شک ما کیه؟ مگه حال صلات نیست؟ این هم متفرع بر همونه آجا.
نه
نه
همون رو بسه بیگه
یه
بسه بیگه هست
میداد
بالاخره منصوبه به شیخ این جواب اول بزرگان هم نسبت دادن عمدتا نسبت دادن به شما
مرحوم
نسبت دادن
حالا این مهم نیست کی گفته زم مرحوم امام هم یه بیان
کردن رو لا تشریف هم زرد اون مؤذریت مقید به اصوله ولیکن اجزایش لازم مقید به اصوله تحقق شرطیتش حکومت واقعیت حکومت واقعیش متوقف به اصول نیست
معذریت
نه معذریت که حکومت واقعیه نیست حکومت ظاهری است حکومت واقعیش بر دلیل شرطیت طهارت نه حکومت واقعی رفتی به معذریت نداره حکومت واقعی غیر از معذریت عقلی است معذریت عقلی که بس حکومت واقعی همون توسعه شرطی است ایجاد موضوع شرط این یه از شرط باور جامعه و این اطهارت جامعه از این منو با خود مرتبه این حکومت واقعیش نه نه جواب دوم جواب اول حکومت داری مفرزی ایزاه بله این
حبیب اجزادی فرمیست
خب بینو میگن حکم ظاهری غیر واصل هم امام فهمید حکم ظاهری غیر واصل هم امام فهمید و مقتضیه چی کار داری؟ بسه علم قاعده که نیست که
بلاخره با اون اگه اونا پذیرشش کردیم نه کردیم اونا پذیرشتیم
پس کافیه بگیم
انطباق استتاب بر بعد از نماز قرینه میشه بر انطباق استتاب در حال نماز به قول آقای معتمدی غیر از اون میگه چاره ای هست میگه چاره ای هست نه آخه نه صراحت داره یه وقتی بس ظهوره میگه نمیفهمید بس صراحت صراحت داره که این استتاب و لحاظ حال صلات جاری کرده
یعنی شما
نست میدونی؟ نه نست توضیح دیگه نه نست میدونی
احتمال دیگه
نمیدیم آخه یا باید فرعیت و فیه و بزنی رعیت و نجاستن لا عجب که آقای هاشمی میگه رعیت و حفی هم رعیت و حفی یعنی نجاست رو دارم دارم خیلی عجیبه اون میگه که میگه فین زنن تو انهو اصابه و نظر تو فلم عرشی ان بعد میگه که فلم ما سلیتو رعیت و حو میگه می از کجا میفهمه که این همون نجاست بوده
چون شیعن بوده
چون
شیعن
بوده
شیعن
بوده نه بابا
این رعیتوهو این هو
میخواه همون اون فلما طلبتو هم که گفتی این طلبتو زاره سلیتو باشه آره این طلبتو با سلیتو خیلی با هم نشته نه اصلا نسخه همون سلیتو با طلبتو یه جون می نوشته من جام اون استشهاد های سیستانی که این معلوم میشه در حال نمازم شاک بوده که بلافاصله بعد دنباله فحشش رو گرفته و ادامه داده پس قاعده یقین نیست اون معلوم میشه که حال نمازم شک داشته تا نماز تموم شد طلبتو
اضافه کردم بر سلیت
نه 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 همون طلبتو و سلیتو تو تهذیب و استفسار سلیتو تو علل به جای همون طلبتو امام چی فهمید؟
حالا مرحوم امام یه بیانی داره شاید در ترجیح کلام آخون همه
شما رو مسئول بگیری فرمایش
نه یه فرمایش هم عاشق حسین هلی به نظرم دیدم فرمایش رو این رعیتوهو که این زمین رو میزن به اصل اون دم رو آف یا شیء ممنی رعیتو اون دم را
که معلوم این دم جدید یا دم سابقه آره. این بیان آقای هاشمی امام چی فرمونه؟
امام یه قرینه میخوان ذکر بکنم به همین شاید بیان مرحوم آخوند چون میگن که چرا زراره نسبت به اون دوتا فقره اول وقتی که امام علیه السلام حکم به اعاده کردن سوال نکرد که چرا علت رو نخواست وقتی که علل قاعده بود نماز رو تو نجاست خونده اون نماز رو تو نجاست هم مطابق با معتیون به مطابق با مأمورون به نبوده حضرت فرمودن اعاده بکن اما اینجا که حضرت میفرمان که اعاده نمیخواد این برای سوال پیش میاد.
بگید بگید من حواسم رفت بس.
میگن که دلیلی میخوام بیارم. میگن که چرا زراره تو دو تا سوال اول از علت سوال نکرد؟ حضرت فرمود عاده کن، فرض نسیان و علم اجمالی. میگه علل قاعده بود. نماز تو نجاست خونده بود. خب
من حالا کار به اونا نداریم، فقره ثالثه رو بگید.
نه، از اینا میخوام دلیلی به دست بیارم. ولی تو فقره ثالثه سوال از علت میکنه. حضرت میفرمایند که اعاده نمیخواد، میگه لمن؟ چرا؟
اعاده نمیخواد چرا؟
این نشون میده که مشکل اصلی زراره این بود که این نمازی که اوورده این معتیون به مطابق مأمورون به نیست. چرا حالا اعاده لازم نداره؟ بعد پس مشکل اصلیش اینه. لذا علت هم که حضرت میارن در واقع برای این دارن علت میارن. برای این که میخوام بگن نه این معتیون به مطابق با مأمورون به. لذا این در واقع تعلیل برای عدم اعاده نیست که شما بگید که
بد نشان که یعنی این امام
تعلیل با این عدم اعاده فایده نداره.
خب ولی خب ولی من یعنی لمن آقایی آمین من امام دید ذهن زراره زراره اینه
به چه قدر اینه؟
فکر میکنه طهارت واقعی یه شرط صلاته. امام به او فرمون نه آقا شرط جامعه بین طهارت واقعی و ظاهری هست. خب این که حکم واقعی شد چرا با حکم ظاهری جواب میدید؟ اگر واقعا شرط صلات فی علم الله عنوان حکم واقعی جامعه بین طهارت واقعی و ظاهری هست، حکم واقعی رو بیان کنید.
خب داره قاعده دستش
میده. نه شما قاعده شما داره
میگه که
چون استصاب طهارت هست، استصاب طهارت هست خب ممازه باید بگید که آقا چون تهاش
اشتباه
میکنی،
اشتباه میکنی، ذهنیت غلطه. باید میشه بگید اگه ذهنیت غلطه تو خیال میکنی که
اصلا اون هیچ سوال هیچ پیشفرضی نداره. سوالش اینه
که شبه داره. شبهش اینه که آقا
که چی شد فرض قبلی عاده میخواست اینجا عاده نمیخواست،
پس چرا در اون مورد اینجا مفتود عاده ده؟ اگر تهارت اگر نجاست منجزه مانه در نسیان هم نجاست منجزه نبود، مثلا که انه بخواد آغازیایی بس کنه زراره بشه آغازیای عراقی رب نرسته بیده. اگر نجاست منجزه مانه پس چرا در جواب اول فرمی تقتل او بطور؟ اگر نجاست واقع اگر نه نجاست واقعی مانعه، خدا اینجا نجاست واقعی بوده یا نجاست منجزه مانعه یا نجاست واقعی، اگه نجاست منجزه مانعه پس چرا اول فهمی تفصیل و بطور آخرش این میشه دید. اگر نجاست واقعی مانعه پس چرا در این فقط سایی فهمی لا توی امام خلاصه اون چی جواب بدن؟ جواب بدن که نما جامعه بین تعارض واقعی و ظاهری شده الا
یعنی این نامناسبه
الا فی حال نسیان.
این طرز جواب
پس فرقو بگه بعد الا فی حال نسیان هم میفهمه الا ناس. حالا اون مهم نیست، اون مهم نیست، مهم اینه که همین ولا تعید رو امام فرمود اعاده نکن.
نداره
اعتقاد به طهارت نداره، غفلت از طهارت نداره. شما اینجا وقتی این ولا تعید خب شما زارنه که طهارت واقعی نبود چرا لاغویی؟ شما باید بگید که چون طهارت ظاهری کافی است. اینو این
نه که
طهارت ظاهری علی بگذاری
طهارت ظاهری از کجا میارین؟
اشاره بکنید به طهارت ولی اون به اصلش اشاره نکنید.
نه دیگه چون واضح میشه دیگه
طهارت ظاهری یعنی احتساب ظاهری وضو
داری. میگه آقا طهارت ظاهری یعنی کفایت میکنه دیگه، باز لازم نیست بگی و کفایت میکنه طهارت ظاهری.
یا شما طهارت ظاهری
عرفیه؟ نه اگر نه بس یه عرفیه این
صغرا رو
گفتن دیگه
صغرا واضح
لم یکن جن قبیلا خوب بود این احتساب بشه بگه بگه چرا عاده نکنم؟ شما خود نباید نقض یقین به شکل الان رو بگه الان رو بگه اگر کسی میخواد اینجوری بگه باید بگه آقا چون موقع احتساب داشتی میفهمه
یه تعبیری شما بگه از این عدم عاده ارشاده
چون احتساب داری؟ آقا چرا عاده نکنم حالا که فهمیدم نجسه؟ چون احتساب داری؟ بعد میگه نه مقصد اینکه چون احتساب داری یعنی چون داشتی.
حالا
میگه آقا پول ندارم بگی نه مخصوص یعنی پول دارم خودش میگه پول میگه نهازه نکن نمازه چون استصاب داری استصاب تهارت داری مخصوصش موجه چون استصاب تهارت داشتی چون تریه توجیه دیگه نداره
چون مجمل بینه اگه سریع همشه یه توجیه دیگه داره
اون
توجیه این است که امان به
زراره میاد
که
بی خود یقین پیدا کرده که سبب نجاست نمیاد اونو همون جواب آقای سر واقعی بعد همون نجاست که سابقه باشه در حال آره شده در اون فرعی توجیه هم باشه زیر فرعی که نجاست سان یا در سر اون باشه امان همه پر کجا نمیاد
نه
یه سریع باشه نه اگر نجاستی که من نداره ولی ما که میخواد بی خود کرده تو این رو نجاست که من